به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. روز ولادت آقا امام سجاد زین العابدین سلام الله تعالی علیه را برای شما عزیزان و اهل ولایت اهل بیت تبریک و تهنیت میگم. امروز با عنوان یک روز عید پرمیمنت بر شما مبارک باد. خداوند از برکات این عید حظ وافری برای همه ما و شما عنایت کند و از برکات این عید توصیه و بیان امام سجاد سلام الله تعالی علیه ما را توفیق عمل عنایت کند. امام سجاد توصیه اصلی و جدی اون امام این است که یک مؤمن باید پایبند به واجبات و محرمات باشد. اگر پایبندی به واجبات و محرمات وجود نداشته باشد، نه برای اون فرد عنوان مؤمن مشکل است که صدق کند. انشاءالله که به فرمایشات امام سجاد عامل و پایبند باشیم و از عنایات امام سجاد که در بحث حوائج هم امام سجاد که اونقدر مهربان هست که هیچ گاهی به کسی که مراجعه می کرده است جواب رد نمی داده است. تمام ائمه جلوه های معرفتی و کمالی دارند. جلوه معرفتی و کمالی امام سجاد حسن خلق و عبودیت و محور زیبا مؤمنین. سهر الخلیقت لا یخشا بوادرو یزینه اثنان حسن الخلق و الشیم. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لا اهوب نعم. یقضی حیاء و یضام مهابته فما یکلم الا حین یبتسم. برای شادی روح امام سجاد صلوات خط کنید. هم بحث و تحقیق در باره تنبیهات استصحاب تنبیه 11 را که پرپیچ و خم فراوانی بود چند جلسه بحث کردیم. انتهای اون تنبیه اشاره دارد به تعاقب حالتین. می فرماید که از بحثی که در باره تقدم و تأخر در مجهوله تاریخ و در مجهول و معلوم بیان شد، حکم تعاقب حالتین هم روشن می شود. منظور از تعاقب حالتین این است که یک شیء دارای دو حالت متعاقبی قرار بگیرد. در مثال واقعی هم البته وجود داشت، شاید الان هم در قصابات دائر باشد، سطل آبی که داخل چاه می رود، آب بیرون می آورد، طهارت حاصل می شود. در کنار چاه مثلا اون سطل قرار می گیرد که آنجا محل نجاست و آلودگی است، اونجا برای اون سطل نجاست حاصل می شود و این وضعیت دوران دارد. تعاقب حالتین، می دود چاه، بیرون میاد، اونجا کدام یکی از این دو حالت مقدم بشود؟ این تعاقب حالتین هست. استادون العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه زکیه می فرماید تعاقب حالتین با مجهولیت، با مجهوله تاریخ سه تا فرق دارد. فرق اول این است که در مجهوله تاریخ دو مورد، در حقیقت موضوع برای عنوان قرار می گیرد، مثل موت والد و موت ولد. عارض نسبت به دو موضوع تعلق دارد. و اما در تعاقب حالتین، می‌بینیم که یک موضوع هست دارای دو حالت. مثلا یک صوب هست که این یک صوب یه مرتبه حالت طهارت دارد و بعد هم حالت تنجیز. یک صوب است و یک مورد متعلق برای دو تا حالت. این یک فرق. فرق دوم این است که در مجهوله تاریخ استصحاب عدم و وجود جا دارد. اثرگاهی گفته شد که متعلق به وجود هست و گاهی متعلق به عدم. و اما در تعاقب حالتین استصحاب فقط وجودی هست، یعنی امر وجودی استصحاب می شود، امر عدمی در کار نیست. فرق سوم این است که در تعاقب حالتین شیخ انصاری فرمودند که ممکن است حالت سوم، در تعاقب مجهوله تاریخ ممکن است حالت سومی تصور بشود، یعنی تقارن، تقدم و تأخر نفی بشود، ممکن است قائل به تقارن بشویم. اما در تعاقب حالتین زمینه برای تقارن وجود ندارد. طهارت و نجاست با هم مقارن نخواهد بود، تقارن جا ندارد. بنابراین این سه تا فرق را در این رابطه گفتیم، اما درباره حکم تعاقب حالتین از بحثی که داشتیم روشن شد استصحاب جاری نمی شود. چرا استصحاب جاری نمی شود؟ برای این که
دو تا موضوع معلوم شد،
حالت سابقه نیست،
دو تا دلیل بحث جاری نیست،
بله آخرش هم آقای زندی، برای اینکه اتصال بین یقین و شک برقرار نیست. مثلا استاد علم مثال ساعتی زده است، ساعت اول یقین به طهارت فرض کنیم، ساعت دوم یقین به نجاست، ساعت سوم شک. اون گهی اول و دوم مشتبه شد که طهارت اول بود یا نجاست اول بود. در ساعت سوم که شک میکنیم، دو ساعت قبل یک ساعتش طهارت بوده یک ساعتش نجاست بود. در ساعت سوم که شک نکنیم، طهارت و استصحاب نمیتونید. چرا؟ چون احتمال دارد که نجاست بعد از آن بوده و نجاست فاصله شده بین طهارت و این شک در طهارت. معلومه اتصال بین یقین و شک و قرار نیست. الحمدلله تعالی تنبیه یازدهم به خوبی برای ما و شما روشن شد و از این تنبیه عبور کردیم. تنبیه دوازدهم، تنبیه دوازدهم متضمن مطلب بسیار جالب و خاص و یک حکایتی است. در ورودی تنبیه دوازدهم مطلبی از باب ارتباط با اصل مطلب عنوان می شود و بعد وارد بحث اصلی، وارد بحث اصلی اون بحث استصحاب کتابی است. اون اهل کتابی که اشکال کرده بود با سید بحرالعلوم بحثش صورت گرفته بود، این تنبیه برای اون مطلب هست. در مقدمه در ورودی محقق خراسانی می‌فرماید که اگر حکمی باشد که استصحاب می‌شود، اگر موضوعی باشد دارای حکم، باز هم استصحاب می‌شود. می‌فرماید که اگر موضوع صرفه باشد و باز هم حکم و اثری داشته باشد قابل استصحاب است. استادون العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که منظور از ماهیت صرفه در برابر ماهیت مستنبطه است، ولی در اینجا منظور از صرفه در برابر لغویه قرار گرفته است. صرفه یعنی محض شرع باشد در برابر لغت. آنگاه می‌فرماید که در بحث لغت هم که استصحاب را در نظر بگیریم، اگر خود لغت را استصحاب کنیم که سابقا لغت به این معنا بود، الان شک در نقل میکنیم، میفرماید این استصحاب درست است ولی مثبت میشود. اما در ضمن بحث ها اشاره کردیم که استصحاب نسبت به الفاظ و لغت درست است، اما مدرک اعتبار آن حدیث لا تنقض نیست، بلکه سیره اهل لغت هست که از سیره خاص و عام مثل عرف خاص و عام که داریم، سیره متشابه معروف است. سیره اهل لغت هم غیر معروف یک سیره است. اهل لغت یک لغتی را که قبلا در یک معنا به کار می رفته الان هم به همان معنا عرض می کند. دیگه اشکال مثبت جا ندارد. استصحاب مثبت در صورتی مورد اشکال هست که مدرک اعتبار آن حدیث لا تنقض باشد، نسیره. آنگاه می‌فرماید که اگر لغت اثر شرعی داشت قابل استصحاب است، مثل کلمه سعید، تیم فتیمم و سعیدن طیبا. سعید مطلق وجه الارض بوده در لغت. شک کنیم که از این معنا بیرون آمده باشد یا به همان معنا باقی هست، استصحاب بکنیم و اثرش رو دارد. این نکته ها را که مقدماتی فرمودن، آنگاه تدریجاً وارد بحث اصلی می شود. بحث اصلی یک حکایتی دارد معروف که در بین فقهای نجف معروف بود. این بنده حقیر خدا شخصاً این حکایت را از شخص استادان علامه شنیدم. حکایت از این قرار است که سید بحر العلوم، عنایت کنید در شرحها و حاشیه های اخیر این حکایت به اسم سید قزوینی یا یک شخص دیگری ثبت شده، ولی این حقیر از علامه شیخ صدر نقل میکنن. ایشون صریحا فرمودن سید مهدی بحر العلوم مسافرتی کرد از نجف، رفت بغداد. اون موقع وسائل نبود دیگه، با اسب و نمیدونم شطور این چیزا مسافرت میکردن. از بغداد که برگشت، یک شهر کوچیکی نزدیک کوفه به نام پیامبر بزرگوار ذلکفل وجود دارد که الان هم به اصطلاح مکسر عراقی بهش میگن چفل، کاف را چه میگن بعد حرکات و مکنه تغییر میدن میگن چفل، الان معروف است به نام چفل. این شهر ذلکفل شهر کوچیکی بود. سید بحر العلوم که عنوان بحر العلوم گرفته است به خودش، اصل لقبش طباطبایی است، در مشهد مسافرتی داشت زیارت آمده بود. در مشهد که آمد لقب بحر العلوم را از مشهد گرفت. حالا بگیم موهبت آقا امام رضا بود یا علمایی که بحث کردن در هر سر یا بلواسطه یا بدون واسطه لقب را از مشهد گرفت بحر العلوم. لذا صاحب جواهر هنوزم سید مهدی را به عنوان علامه طباطبایی میگد و بحر العلوم نمیگد. بحر العلوم لقبی بود که در مشهد برای ایشان تعیین شد. سید که اونجا نشست شب را به اصطلاح در کفل بود، در زیر کفل بود که یک عالم مسیحی، یک اسقف آمد و خب بغداد عراق مسیحی دارد دیگه، الان هست، عالمی آمد و نشستن با هم بحث شد و صحبت به استصحاب کشیده شد که یقین سابق و شک لاحق. بس که به استصحاب کشیده شد عالم مسیحی گفت پس شما بر اساس استصحاب باید نبوت حضرت عیسی را بپذیرید. چرا؟ چون یقین داریم به نبوت حضرت عیسی. الان شک میکنیم که اون نبوت باقی است یا از بین رفته است، استصحاب میکنیم و استصحاب را هم شما معتبر میدانید و مطلب تمام. این حکایت را در کتب اصولی محقق قمی در کتاب قوانین چاپ جدید جلد 3 صفحه 164 نقل میکند با عنوان من از تقریبا به این عنوان که من سادت الافاضل بحث داشت با عالم مسیحی. استدلال را که بحث میکنند بعد سید در جواب میفرماید که ما به نبوت عیسی و به نبوت موسی معتقدیم به این خصوصیت که اون عیسایی که بشارت داده است به بعثت نبی خاتم و اون موسایی که گفته است پیامبر خاتم خواهد آمد. بنابراین و این و محقق خونی میگد که این استدلال را سید بحر العلوم از محاوره امام رضا علیه السلام اخذ کرده است. در کتاب عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 141 یک حواری بوده است بین امام رضا و جاسلیق که اون رأس اسقف‌های معروف اون تاریخ زمان امام صادق. جاسلیق که استدلال کرده است به ابقاء نبوت حضرت عیسی، امام صادق فرموده است که بله ما اون نبوت رو قبول داریم که دارای این خصوصیت باشد، نه مطلقا هر عیسایی هر نبوتی مورد قبول نیست. می فرماید که محقق قومی و شعب استادان علامه فرمودن که عالم مسیحی اشکال و جواب سید بحر العلوم را رد کرد، گفت شما در هر سر در این حد که قبول دارید که نبوت برای حضرت عیسی قطعی بوده شرطش چی بوده یا نبوده چیز اضافی است. اصل نبوتش رو که قطعا قبول دارید، همین که اصل نبوتش رو قبول داریم، ما همون اصل نبوت را استصحاب میکنیم. نه در بیان محقق قومی اشارت هایی هست که سید گویا جوابی داده است یا نداده، مطلب تا اینجا بماند. محقق قومی خودش فرموده است که جواب این است که استصحاب در صورتی ممکن است که مستصحب یک امر مشخص و معینی باشد، اما به عنوان یک کلی که اصلا نبوت به ما هی نبوت یا عنوان کلی بلا مصداق که مصداق در نظر نداریم مورد استصحاب نخواهد بود. تا به اینجا این بحث رو آورده اند و مطلب در همین حد در اون وقت زمانی به سطح رسیده است. اما نوبت به شیخ انصاری و محقق خراسانی رسید. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی از اشکال کتابی جواب داده است اولا و ثانیا. اما اولا اگر استصحاب را از باب حجیت ظن در نظر بگیرید، حجیت ظن در باب اثبات نبوت کافی نیست و به ظن اعتماد نمی شود در جهت اثبات یک امر اعتقادی. و اما اگر از باب اخبار میگید که استصحاب اعتبار دارد، آنگاه باید به اخبار مراجعه کرد نه به استصحاب. بنابراین اگر مطلب را از این دو پنجره بیرون فرض کنید، پنجره سوم نداریم، یا پنجره ظن و یا اخبار. این جواب شیخ انصاری بود با اختصار. اما اصحاب جوابهای متعددی در این رابطه دارند، شاید 5-6 تا جوابی گفته شده است، اما اون جواب صحیح و متین و کاملی را که بیان کرده است محقق خراسانی است. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بیان نسبتاً مبسوطی دارد که ما حسن و جوهر کلام ایشان از این قرار هست، یعنی در این رابطه دو جواب ارائه میکنیم. جواب اول این است که میفرماید نبوت بر اساس تجزیه و تحلیل علم کلام و فلسفه به دو صورت است، یعنی اهل کلام و معقول نبوت رو که معنا میکنن به دو صورت، صورت سوم ندارن. صورت اول این است که نبوت کمال نفس هست، بر اساس ورع و تقوی و زهد شخص نفس تکامل می کند و صعود می کند، نفس می شود نورانی، الهی، ملکوتی، لاهوتی تا ارتباط مستقیم با جبرائیل برقرار کند و وحی بگیرد. در این صورت نبوت قابل زوال نیست. تا اینجا که برسد دیگه امکان زوال وجود ندارد، به قوت خودش باقی، شک در بارش وجود ندارد تا استثنایی بشن. و اما اگر بنابراین یا میگیم شکی در بارش وجود ندارد، یا میگیم این گونه استصحاب، این گونه حالت سابقه اثر فقهی ندارد تا استصحاب زمینه پیدا کند. اما اگر بگید اگر بگید که نبوت یک منصب مجعول من قبل الله است، نبوت و امامت اگر مجعول ادعا بکنید، باید دلیل اقامه بشود، یا دلیل عقلی و یا دلیل نقلی. اما دلیل عقلی باید دلیل عقلی حکم عقلی قطعی مستقل باشد. اگر گفتید که عقلا این راه را تأیید میکنند، میشود عقلایی، کافی نیست، عقلی قطعی باشد. و اگر گفتید که نه دلیل عقلی نداریم، دلیل شرعی داریم، دلیل شرعی یا از شرع خودتون میگیرید یا از شرع اسلام. اگر از شرع خودتون گرفتید، موجب دور میشود، موجب دور میشود که این مدعا درست است بر اساس دلیل شرعی ما، و دلیل شرعی درست بودنش متوقف است به این مدعا، میشود دور. اگر دلیل شرعی را از شرع اسلام بگیرید، میشود خلف، یعنی شما خلاف واقع عمل میکنید، واقعتان این است که فقط شرع خودتان معتبر است. الان از شرع اسلام که استفاده میکنید، میشود خلف. این دلیل اول. دلیل دوم میفرماید اعتقادیات باید به صورت قطع محقق بشود، امر اعتقادی. اما به وسیله استصحاب امکان ندارد. استصحاب در اون حد نیست که یک امر اعتقادی را به طور قطع و جزم در عمق روح یک انسان ایجاد کند. صدر من اهله و وقع فی محله رحمه الله تعالی. شادی روح محقق خراسانی صلوات ختم کند، سلامتی آمد.